اما اگر همین خانمی که قیمه ظرف یک ماه اطلاع نده به داستان که من ازدواج کردم، داستان میتونه عزل این زن رو از دادگاه طبق ماده 1252 قانون مدنی بخواد. وظایف و اختیارات قیم چیه؟ قیم نماینده قانونی مهجوره، باید در تربیت، مراقبت، اصلاح حال، حفظ و اداره اموالش بکوشه. ماده 1235 قانون مدنی میگه مواظبت شخص مولا علیه و نماینده قانونی، نمایندگی قانونی او در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی او با قیم، هم نمایندگی قانونی در اموالش داره، حقوق مالیش داره، هم مواظبتش رو به عهده داره. قیم باید در اعمال و اقدامات خودش قبطه و مصلحت مهجور رو رعایت کنه و از اعمالی که مضر به حال اونه طبق ماده 79 قانون امور حسبی پرهیز کنه. قانونگذار در تعیین وظیفه قیم به ذکر قاعده کلی اکتفا نکرده، وظایف خاصی را براش مقرر کرده که الان توضیح میدیم. اولین وظیفه‌اش قیم مکلفه قبل از مداخله در امور مولا علیه به عنوان اولین وظیفه صورت جامعی از کلیه دارایی‌های اون مهجور رو تهیه کنه، یه نسخه از اون رو به امضای خودش برسونه، بده به دادستان. کدوم دادستان؟ دادستانی که این بچه در حوزه اون سکونت داره. دادستان هم باید نسبت به میزان دارایی این بچه تحقیقات لازم رو به عمل بیاره. این ماده 1236 قانون مدنیه. حتی قیم باید در سیاهه اموالی که تهیه میکنه اوراق بهادار و اسناد دیون و اسناد املاک و تمام برگهایی که دارای اهمیت هست رو ذکر کنه. حتی برگهای کمبها و بی اهمیت هم باید جدا کنه، تعداد اونها رو در این سیاهه قید بکنه و زمینه اونها بده. پس اولین اقدام قیم قبل از اینکه وارد اموال بشه باید یه سیاهی از اموال و اسناد و مدارک و اسناد طلب و بدهی و همه اینا رو تهیه کنه و بده به دست دادستان. دادستان هم تحقیق کنه ببینه جز اینا مورد دیگه هست یا نه، که اون بشه مبنای این که بفهمن این داره درست اداره میکنه اموالو یا نه. یه دسته از اموال مهجور ضایع شدنیه، مثل باباش باغدار بوده مرده، این الان قیم شده، میوه ها رسیده، میوه ها رو که نمیشه یه سال نگه داشت، این میوه ها رو فاسد شدنیه اگه نگه داریم. میگه قیم باید اموال ضایع شدنی مهجور رو بفروشه و از پول اون با رعایت قبطه و مصلحت مهجور مالی خریداری کنه یا به ترتیب دیگری که مصلحت باشه رفتار کنه. این ماده 80 قانون امور حسبی. وظیفه دیگه قیم چیه؟ هزینه زندگی مهجور و اشخاص واجب النفقه‌اش، هزینه معالجش در بیمارستان و غیره و هزینه های لازم از قبیل هزینه تربیت اطفال مهجور رو بپردازه. مثلا یه کسی 40 سالشه دیوونه شده، قیم براش تعیین شده، این بچه داره، الان تصادف کرد دیوونه شد، این بچه داره، بچه هاش چی میخوان؟ خرجی میخوان. خرجی بچه ها رو کی باید بده؟ قیم باید بده. خود مهجور مریض میشه، بچه هاش که واجب النفقه‌شن مریض میشن، هزینه های درمانیشون کی باید بده؟ قیم باید بده. خود این مهجور بچه هست، میذارش مهد کودک برای اینکه تربیت بشه، میفرستش مدرسه غیر انتفاعی درس بخونه قوی بشه، تمام این هزینه ها را قیم باید بده. اسناد و اشیاء قیمتی مهجور باید با اطلاع دادستان در محل امنی نگهداری بشه و چه نقدی که مورد نیاز نیست باید در بانک‌های معتبر نگهداری بشه. این ماده 84 قانون امور حسبی. همه اینا وظایف قیمه. اگر یه بخشی نقدینگی داره و باهاش ملک و املاک قیم نخریده، اینا رو باید چیکار کنه؟ باید تو حساب بذاره که سود بهش بخوره، حساب سپرده باید بذاره، تو حساب قرض الحسنه نباید بذاره. اگر بیش از 6 ماه این وجه ها رو در حسابی بذاره که سود نداره، خود قیم از جیبش سالی 12% باید به اون مال سود بده و خسارتی که به قیم زده رو جبران کنه به مخزن سالی 12%. اگر بیش از 6 ماه پا پول رو تو حساب سپرده نذاره یه جای دیگه معطلش کنه، خودش با عجیب خودش این خسارت رو تامین کنه. قیم باید حداقل هر سال یه بار حساب تصدی خودش به سمت قیم اومد رو به دادستان یا نمایندش بده. اگر ظرف یک ماه از تاریخ مطالبه دادستان حساب پس نده، به تقاضای دادستان و به حکم دادگاه طبق ماده 1244 قانون مدنی عزل میشه. در پایان دوران قیمومتش هم که حالا یا بچه 18 ساله میشه یا دیوونه خوب میشه یا صفیه حکم رشد مجدد میره میگیره، حالا هر کدوم اینا هست، در پایان دوران قیمومت هم باید حساب کل دوران قیم بودنش رو کامل و شفاف بده. اگه قیم عوض شد چی؟ قیم قبلی همه این حساب ها رو باید به قیم بعدی بده. پایان دوران قیمومت فقط لازم نیست بچه 18 سال شه، دیوونه خوب شه، صفیه رشید شه، میتونه این عزل بشه، بخوان بدن دست کسی که دوره این اولیه پایان یافته، باید حساب دوران تصدی قیمومتش رو به قیم بعدی ترتیب بده. این رو ماده 1245 قانون مدنی میگه. اگر قیم از انجام وظیفش تخلف کنه، هم به لحاظ حقوقی باید جبران خسارت کنه، هم به لحاظ کیفری میشه به جرم خیانت در امانت تحت درجه برداشت داد، هم به لحاظ سمت میشه عزلش کرد. پس خیانت قیم یعنی عدم رعایت قبطه فرد تحت قیمومت مولا علی سه تا اثر داره: به لحاظ حقوقی، به لحاظ مدنی و حقوقی خسارت رو باید بپردازه، به لحاظ کیفری تحت تعقیب جرم خیانت در امانت قرار بگیره، به لحاظ سمت هم از سمت قیمومت عزل بشه، دیگه قیم نباشه. قیم یه اختیاراتی داره. برای اینکه اختیارات قیم رو بگیم، سه دسته اموال محجور رو به سه دسته تقسیم میکنیم. یه دسته از معاملات که قیم بکنه زیان آوره، اصلا قیم حق نداره وارد معاملات زیان آور برای مولا علیهش بشه. یه دسته معاملات هست که قیم فقط با اجازه دادستان میتونه انجام بده، یه دسته معاملات هست که قیم بدون اجازه دادستان میتونه انجام بده. پس سه نوع معامله وجود داره. یه نوع معاملاتی که اصلا قیم چه با اجازه دادستان چه بدون اجازه دادستان نمیتونه انجام بده، اونم معاملاتی که به ضرر محجوره. مثل چی؟ قیم هرگز نمیتونه با خود محجور معامله کنه، یه جا رو به عنوان قیم محجور امضا کنه، یه جا رو هم اصالتا امضا کنه. قانون ممنوعش کرده تا کاملا کسی طمع به مال محجور نورزه. قیم حق نداره به نمایندگی از طرف محجور هبه کنه مال محجور رو، به هیچ کی حق نداره هبه کنه. اما اگه هدایایی، کادویی واسه جشن تولد این بچه میخرن میارن، خب بعدن هم این بچه میخواد بره جشن تولد، چهار تا کادوی اینجوری رو قانون اجازه داده که عرفاً از به نمایندگی از طرف محجور بده به اون خانواده ها. پس دو نوع معامله هرگز قیم نمیتونه انجام بده. قیم نمیتونه با محجور مستقیما معامله کنه. دوم، قیم حق نداره مال محجور رو هبه کنه الا کادوهای معمولی متعارفی که توی جشن ها میدن. معاملاتی که قیم فقط با اجازه دادستان میتونه انجام بده کدوم هاست؟ اگه میخواد مال غیر منقول محجور رو بفروشه باید اجازه بگیره. اگه میخواد مال غیر منقول محجور رو رهن بده باید اجازه بگیره. اگر یه معامله‌ای بشه که خود به خود قیم مدیون محجور بشه، اینم با اجازه دادستان. مثلا چی؟ یه مثال بزنیم. مثلا قیم، مثلا محجور از یه آقای طلبکاره، قیم اگه بخواد بیا ضامن این بدهکاره بشه، چون ممکنه یه روز این بدهکاره نده، خود به خود دین بیفته گردنه چیز قیم، قانونگذار گفته که اگر قرار محجور بره ضامن اگه قرارشه قیم زامن بدهکار مهجور بشه باید با اجازه دادستان بشه. چون اومده بدهکار نداد، قیم بدهکار مستقیم میشه نسبت به کی؟ نسبت به مهجور. و این رو قانون میگه بدون اجازه دادستان حق نداری بکنی. ماده 1241 خانم مدنی. اگر قیم بخواد بره یه وام برای مهجور بگیره در حالی که این وام احتیاج مهجور نیست، میگه اینو بدون اجازه دادستان نمیتونه بکنه. کجا دادستان اجازه میده؟ وقتی بیاد بگه آقا درسته این وامو احتیاج نداره اما سود بانکیش کمه، من میخوام بذارم توی کسبی یه نونی در بیارم مثلا، این مهجور. اونو بررسی میکنه، اگه دیدن منطقی درسته قانون اجازه میده. قیم حق نداره دعاوی مهجور رو بره صلح کنه. صلح در دعوا جز اختیاراتش نیست. اگه خواست این کارو بکنه باید با اجازه دادستان باشه. پس مال غیر منقول مهجور رو نمیتونه بفروشه. ماده 1241. مال غیر منقول مهجور رو نمیتونه رهن بده. ماده 1241 قانون مدنی. نمیتونه معامله ای انجام بده که در اثر اون معامله در نهایت خودش مدیون مهجور بشه، مثل اینکه بره ضامن بدهکار مهجور بشه. وام بدون ضرورت و احتیاج بدون اجازه دادستان نمیتونه بگیره. دعاوی مهجور رو نمیتونه به صلح بی انجامونه بدون اجازه دادستان. پس پنج معامله ای که قیم بدون اجازه دادستان نمیتواند انجام بده رو توضیح دادیم. چون انواع این پنج قرارداد خطرناکه. فروش مال غیر منقول، رهن مال غیر منقول، ضمانت از بدهکار مهجور، وام بدون ضرورت گرفتن، صلح کردن یه دعوا، اینا همه خطرناکه. به قیم اجازه نمیدن بدون دادستان این کارو بکنه. ما میگیم که اگر این قراردادها خطرناکه، مردم دیگه هم بدون وکیل نباید انجام بدن. قیم مگه آدم بالغ عاقل رشید نیست؟ چجور اینا رو خطرناک دونستین واسه قیم که بدون اجازه دادستان برای مهجور نکنه؟ فروش اموال غیر منقول، رهن اموال غیر منقول، معاملات پیچیده، وامایی که احتیاجی نیست بگیره و میخواد بگیره بره سرمایه گذاری کنه و صلح دعاوی، ما معتقدیم اینا رو بدون مشورت وکیل و حقوقدان نباید اشخاص دیگه بکنه. اینا جزء معاملات خطرناکه. اما معاملاتی هست که قیم میتونه بدون اجازه دادستان انجام بده. غیر از اون پنج معامله‌ای که گفتیم باید اجازه بگیره و غیر از اون دو معامله‌ای که گفتیم ممنوعه، بقیه معاملات برای قیم جایزه. اصولا قیم میتونه با رعایت مصلحت و قطعه مهجور و بدون اجازه مقام قضایی به نمایندگی از مهجور اعمال حقوقی انجام بده، به شرط اینکه اعمال حقوقی که انجام میده جز اون دو قلم ممنوع و جز این پنج قلم مشروط به اجازه دادستان نباشه. مثلا میتونه اموال منقولش رو بفروشه، چون اموال غیر منقول رو گفتیم که باید با اجازه دادستان باشه. مثلا میتونه ملکش رو اجاره بده، رهن نده، چون رهنش فقط شامل اجازه دادستان بود. مثلا میتونه با وجوه نقدش تجارت کنه. اینا همه جایزه، یه شرط داره، رعایت قطعه مهجور. آخرین بحث اینه که آیا مهجور، آیا قیم حق گرفتن اجرت داره؟ بله، هر کاری که خدمت تلقی بشه بهش اجرت تعلق میگیره، حق و زحمه بهش تعلق میگیره و فرد میتونه با نظر دادستان از اموال مهجور برداشت کنه. چقدر میزان اجرت قیم؟ ماده 1246 قانون مدنی میگه میزان اجرت با رعایت کار قیم، مقدار اشتغالی که از امر قیم اومد برای او حاصل میشه، محلی که قیم در آنجا اقامت دارد و میزان عائدی مولا علی تعیین میشه. پس اجرت قیم، برای تعیین اجرت قیم باید این فاکتورها و عوامل در نظر گیره: کیفیت کار قیم در اداره مال و مواظبت شخص مهجور، کمیت کار قیم در اداره اموال و مواظبت شخص مهجور. قیمی که یه معامله میکنه دفعه 100 میلیون سود به مهجور میرسونه، با قیمی که یه معامله میکنه با همون سرمایه 1 میلیون سود میرسونه، اینا باید اجرتاشون یکی باشه. کیفیت کارشون فرق کرد. قیمی که روزی یک ساعت در دفتر کار محجور کار میکنه با قیمی که روزی 10 ساعت در دفتر کار محجور کار میکنه یه میزان بعد اجرت ببرن. قیمی که شمرون زندگی میکنه با قیمی که دروازه غار زندگی میکنه به لحاظ اینکه اقامتگاه قیم هزینه های زندگیش رو تعیین میکنه، آیا در سطح کارمزد و دستمزدش تأثیر نداره؟ واقعا کارگر عمل در شمرون با کارگر عمل در شاتل از این یه قیمت داره؟ یه کارگر عمله چه برسه کسی میخواد قیم بشه. تفاوت سطح زندگی ها رو در تعیین اجرت قیم باید در نظر گرفت. از اون طرف مهمترین چیزی که باید در نظر گرفت درآمد محجوره. خود محجور ببینید چقدر داره. اصلا یه محجوری که خودش خیلی درآمد نداره، اموالش هم محدوده، خب قیم هم باید ملاحظه کنه یه درآمد و اجرت کمی ازش بگیره. بحث انصافه، هم رعایت شرایط قیم بشه هم رعایت شرایط محجور بشه، اجرت تعیین بشه. تا پایان صفحه 100